أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم سومین دلیل برای این که در هر عصری در زمان غیبت لازم است یک حکومت عادله، حکومت صالحه، حکومت اسلامیه با زعامت یک ولی جامعه شرایط باشد. سومین دلیل روایتی بود که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه هم در کتاب علل الشرایع و هم در کتاب عیون اخبار الرضا این روایت رو نقل میکنه. روایت هم ازش تعبیر میشه به روایت علل، چون در این روایت صحبت میشه از علل احکام که انقیل اگر گفته بشه برای چی خداوند لازم کرده است که مردم اعتقاد به یگانگی او داشته باشن، جواب داده میشد لعلل کثیره منها این منها این. باز انقیل چرا نماز واجبه، باز برای چه علت بیان میکنه، چرا روزه واجبه، چرا روزه در ماه رمضان شده، چرا 30 روزه. همین علل مختلفی را نسبت به احکام اگر گفته بشد بر به چه علت، جوابش اینه. لذا چون علل کثیره‌ای در این روایت آمده، عرض کردیم روایت هم تا 15 صفحه است و خیلی طولانی است، خیلی هم مفیده، اسرار احکام رو انسان بدوند خیلی مفید. بالاخره به این روایت مرحوم صدوق تمسک میکنه. روایت رو آدرسش رو گفتیم براتون در علل باب 182 جلد اول، حالا اون عللی که چاپی که پیش بنده بود، جلد اول صفحه 334. اما هر کدام باشد باب معلومه، باب 182 این باب روایاتی دارد، روایت نهم بحث ما هست. عرض کنم که شاهد حرف ما از این روایت طولانی این فراز از روایت هست که می‌فرماد بر این که انقیل اگر گفته بشد لما جعل اولی الامر، چرا خداوند اولی الامر رو تعیین کرده و امر کرده و امر به طاعتهم، و چش چیز، چرا خداوند اولی الامر رو جعل کرد، قرار داد و از اون طرف هم امر کرده به لزوم اطاعتشون، به چه علت؟ اون وقت می فرماد که قیلت، جواب داده می شد لعلل کثیره و 3 تا علت بیان می کند، منها این منها این منها این. این فراز از این روایت طولانی شاهد استدلال ماست به این روایت. حالا این متن و متن روایت رو میخونیم و بعد هم راجع به سند و هم راجع به تقریب استدلال صحبت میکنیم. اما روایت فرمود که لمجو الى اولی الامر و امر به طاعتهم، و چش چیز، قیل لعلل کثیره عللی دارد که خداوند اولوالامر رو تعیین کرده، جعل کرده. منها وجه اول ان الخلق لما خوندیم وجه اول اجمالا اشاره میکنیم لما وقفوا على حد محدود، وقتی که خداوند مردم رو خلق کرده و اونها رو یک حدودی از احکام براشون تعیین کرده و فرموده است که حق ندارید از این حدود تجاوز کنید، فرمود تلکه حدود الله، اینا احکامی که بیان شده اینا حدود الهیست، حد و مرزیست که خدا تعیین کرده، فلا تعتدوها، از این حدود تجاوز نکنید. حتی تهدیدم میکنه و من یتعد حدود الله، کسی که از حدود خدا تجاوز کند و تعدی بکند، خلاف بکند، فرموده نماز بخونید نخونه، به این کیفیت بخونید جور دیگه بخوند، فاولائک هم الظالمون. خب چون خداوند حدودی تعیین کرد از احکام و دستورم داده که از اینا تعدی نکنید، تجاوز نکنید، طبق اون چه امر شده انجام بدید، خب از کجا بفهمی مردم این کارو میکنن یا نمیکنن؟ پس لازم است که لم یکن یثبت ذلک، این که این حدود رعایت میشه یا نه، عرض کنم که لا یقوم ثابت نمیشه، محقق نمیشه، الا به ان یجعل علیهم فیه امینا، خداوند یه امینی، یه قیمی بالا سرشون بگذارد که او دستور بهشون بده از این حدود رو به جا بیارید، از این حدودم تجاوز نکنید. لأنه لو لم یکن، اگر یه همچه شخص امینی بالا سر مردم نباشد که نظارت بکند، دستور بده اینا همون حدود رو رعایت بکنن، اگر نباشه مردم هوای نفس و خواهش های نفسانی دارن، یه طمع هایی دارن، ممکنه تجاوز بکنن به حقوق دیگران، تعدی بکنن، انجام ندن تکالیف رو. از این جهت فسادی در بین خلق ایجاد میشه. برای جلوگیری از اون فساد و اینکه اون حدود کما هو محقق بشه، کسی تعدی و تجاوز نکنه، احکام الهی کما هو اجرا بشه، یه نفر ولی، عرض کنم که اولوالامر، یه قیم بالا سرشون میگذاره. این وجه اول که اگر نبود درش فساد خلق میشد. دوم و منها انا لا نجد فرقتن من الفرق ولا ملتن من الملل بقو و آشو الا بقیم و رئیس. باز در روایت فرمود ما ندیدیم، نیافتیم یک جمعی را، یک گروهی را یا گروه‌هایی را که اینا بقو بمونن، باقی بمانن بدون رئیس، بتونن زندگی خودشون رو ادامه بدن بدون رئیس. ضرورت دارد برای هر جمعی، هر گروهی، برای اینکه با امنیت، آرامش زندگی کنن و بقا داشته باشن در ادامه طول زندگی، مگر اینکه الا بقیم و رئیس. لما لابد لهم من، یه چیزیست که لابد است، ناچار مردم باید یک رئیسی قیمی داشته باشن، فی امر دین و دنیا. فلم یجز فی حکمت الحکیم، وقتی که میبینیم در هر گروهی، هر ملتی احتیاج به یک همچه زمامداری، اداره کننده ای دارند، خب پس در حکمت پروردگار این نیست که خلاف حکمت هست که برای مسلمین قرار نده. وقتی هر فرقه‌ای نمیتونن باقی بمانند مگر با یک قیم تا بتونن زندگی کنن، زندگیشون در آرامش باشد، به اختلاف و درگیری و قتل و غارت و هلاکت نرسن، رئیس میخوان. وقتی هر قومی اینجور هست، خب حکمت الهی اقتضا میکند در ملت اسلام، در امت اسلامی هم رئیس برشون بگذارد تا اونام بتونن زندگی کنن و بقا داشته باشن. فلم یجز فی حکمت الحکیم ان یترک الخلق، رها کند مردم را، مما یعلم انه لابد لهم، اون چیزی که خدا میدوند که این ناچار باید مردم داشته باشند، همون ریاست رئیس رو، و خدا ترک بکند. این خلاف حکمت پروردگار. اصل این که رئیس تعیین بکنه، باید بله، اینا یه دفعه دیگه هم فرمودید، بعضی هم گفتن که اگر مردم خودشون تعهد کنن که ما خلاف نمی کنیم و هیچ کس تعدی به حق دیگری، به عرض کنم که مال دیگری، به حقوق دیگران، این یک فرضه، امکان پیدا نمی کند در هیچ زمانی. چرا؟ ببینید، همجوری که میفرماد، مردم کار خودشونو کردن و میکنن، درسته؟ در هر قومی، اینشون هم همینو میفرماد، در هر قومی، هر جمعی یه رئیس دارن و بدون رئیس نمیتونن زندگی کنن. خب در امت اسلامی این باید باشد یا نباشد؟ نه، مانع این نه. خب برای این که از طرف خدا میشه حدودش رعایت کنه. نه، ده همین دیگه، ببینید، حدود تعیین کرد. خداوند برای امت اسلامی یه مرز گذاشته. این خیلی خوب، دنبال همون این مرز رو، از این مرز نباید تعدی بکنید، تجاوز بکنید، درسته؟ بنابراین پس یه کسی باید باشد مردم رو همین مرز نگه داره، نگه بدارد او رو، اجرا بشه، نذاره تخلف بشه. این وجه دوم اینه. عرض کنم که نه، علت، ببینید علتشو عنایت بفرمایید. بفرماد بر این که الا لابد لهم، که لا قوام لهم الا به، فیقاتلون، برای این که بتونن با دشمنشون بجنگن. ممکنه دشمنی حمله کند، بیاد هجمهی بکند، اینا رو از بین ببرد. یقاتلون بهی عدوهم، یقسمون بهی فیعهم، بالاخره یک کسی میخوان ادارشون بکند این جمع رو. اگر رفتن جهاد کردن، غنایمی به دست اومد، این غنایم چجوری تقسیم کنند؟ این غنایم رو اختلاف میشد، همجور که در زمان پیغمبر با حضور پیغمبر اختلاف میشد، تا آیه نازل شد، تا پیغمبر که حق پی شما نیست، حق پیغمبره، اطاعت از پیغمبر بکنی. باید یک کسی باشد تقسیم کند بینشون. یقیم لهم جمعتهم، جماعتهم، و یمنع ظالمهم من مظلومهم، بالاخره همون چارچوب را رعایت بکنه و انجام بده و اداره کند. این لازمه اجتماع این است که یک کسی زمامداری باشد، رو مسیر حق اونها رو سیر بده، و الا هر کسی رو هوای نفس خودش یک کار دیگه میخواد بکند، خلاف او، اونم خلاف این، اختلاف میشه، میرزن به جان هم دیگه. پس امر دوم این میشه که یک زمامداری ضرورت دارد برای هر جمعی، پس در اسلام هم باید یه زمامداری باشد ادارهشون بکند، نگذارد اینها تعدی تجاوزی بکنند به همدیگه، حقوق همدیگه رو رعایت بکنند. از این جهت هم یه نفر باید باشد قیمی بالا سرشون. اینم دوم. سوم و منها، دلیل سوم این که لولم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست لدرست المله و ذهب الدین و غیرت السنه و السنن و الاحکام و لزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون. باز فرمود وجه سوم این است که اگر یک امین و حافظ حدود الهی در بین مردم نباشد ممکنه تغییراتی بدن. یه عده‌ای مثلا بدعت ایجاد میکنن، امری اضافه میکنن در دین، یه عده کم میکنن، ملحدن، اون رو که قبول نداریم، اون یا دستور رو قبول نداریم کم میکنن، اضافه میشد مطالبی به دین، یه چیزایی کم میشه، بین مردم شبهه ایجاد میشد که آیا احکام الهی همیناست یا اینم کمتر شد اضافه شد. بالاخره شبهه ایجاد میکند. وقتی شبهه ایجاد شد عرض کنم که نمیتونن احکام الهی رو کما هو انجام بدن. فلو لم یجعل لهم قیما حافظا لما جاء به الرسول لفسدوا. اگر یه قیمی که حفظ بکند این احکامی که خدا، حدی که خدا معین کرده، لما جاء به الرسول، اون احکامی که خدا تعیین کرد پیغمبر آورد، لفسدوا الا عرض کنم که نحو ما بینا. یک کسی تعدی میکند به دیگری، یکی کم میکنه، بدعت ایجاد میکنه، یکی اضافه میکند، و غیرت شرایع، اصلا شرایع تغییر میکنه، سنت هایی که پیغمبر تعیین کرده یا کم میشه، بعضش زیاد میشه، اضافه میشد، شبهه درش ایجاد میشه، ایمان مردم به هم میخوره. و کان فی ذالک فساد الخلق اجمعین. اگر احکام دین به هم بریزد، زیاد بشه توش، کم بشه، تغییر پیدا کند، درش فساد خلقه. برای جلوگیری از فساد خلق و اینکه احکام الهی کما هو باشد، اگر کسی تعدی کرد جلوش گرفته بشد، اگر تغییر داد نگذارن تغییر کمبود شد جبران بکنن، پس بنابراین احتیاج به یک حاکم و قیم در هر عصری برای مردم هست. خلاصه این سه دستور این میشه: اول اجراء احکام، یه امینی باشد احکام رو کما هو اجرا کند، حدودی که خداوند تعیین کرده فرموده از این حدود تجاوز نکنید، این مردم رو در همون مسیر نگذاره تعدی بکنن، و اگر کسی تعدی کرد، تجاوز کرد، حد الهی رو براش جاری کنن تا جلوگیری بشه. این امر اول بود. دوم این بود که وجود یک امام و رهبر ضروری است، کما اینکه ملت‌های دیگه دارن، پس اسلام هم باید داشته باشد، از این جهت که خداوند احکام اسلام رو تعیین کرده. یکیش هم این است که باید امین، قیم، رئیس براشون تعیین بکند. این هم دو. سوم هم حفظ احکام از تغییر و بدعت بگذارن، کم بکنن، برای حفظ احکام از این یک امین و قیمی لازمه. این متن روایت که برای این سه جهت میگیم جعل، عرض کنم که ولی امر، جعل اولو الامر، و خدا امر کرده به لزوم اطاعت اونها. این متن روایت. حالا از دو جهت باید بحث کنیم: یکی سند روایت، جای این روایت از نظر سند معتبره یا نه. دوم تقریب استدلال، به چه نحو ما میتونیم به این روایت برای ما نحنفی که میگیم در عصر غیبت نیاز به یک حاکم و رئیس داریم و یک حکومت باید باشد، به چه دلیل. اما سند حدیث، مرحوم صدوق در کتاب علل این روایت رو با یه سند نقل میکنه، در عیون اخبار و رضا هم با سندی مشابه همون، قریبه به هم. حالا ما روایت رو از علل نقل میکنیم و سندی که در علل مرحوم صدوق آورده است. عرض کنم که تعبیر مرحوم صدوق در علل اینه، فرمود حدثنا عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیسابوری العطار، عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس النیسابوری که نیسابور العطار شغلش هم عطاری بود. این مرحوم صدوق از این آقا نقل میکند، عبدالواحد میگه حدثنی این آقا. این آقا از کی نقل میکند؟ عبدالواحد قال میگه حدثنی ابوالحسن علی ابن محمد ابن قتیبه نیسابوری، اینم باز همون نیسابوری است، ابوالحسن علی ابن محمد ابن قتیبه النیسابور، اینم راوی دوم. اون میگه دومی میگه قال ابو محمد الفضل ابن شازان نیسابوری، او نقل میکند از فضل ابن شازان، روایت رو فضل ابن شازان نقل میکنه. پس سه تا واسطه است مرحوم صدوق از این سه نفر نقل میکنه. نفر اول عرض کنم که عبدالواحد، این رو میفرماد که مرحوم صدوق این روایت رو ازش نقل میکنه، ولی نه تنها این روایت رو از این مرحوم صدوق نقل کرده، وقد اکثر الروایه عنه، مرحوم صدوق یک اعتمادی به او داشته، روایات کثیری رو از این عبدالواحد مرحوم صدوق نقل میکنه. و کثیرا ما یذکره مترضیان، تو رجال می نویسن مرحوم صدوق زیاد ازش تعریف میکرده، روایتش رو نقل میکرده مترضیان و راضی بوده از اون روایت، یعنی اعتماد داشته است بهش، او رو محل وثوق میدونسته که هم روایتش رو نقل میکنه و هم اظهار رضایت از اون روایت پسندیده است. میگه مثلا روایت صحیحه، معتبره، نقلی که میکند درست میگه، بخیر اعتماد بهش داشته است. و قد قیل فی، درباره این عبدالواحد در بعضی عبارات در رجال میگن که انه من مشایخ صدوق، نه تنها روایت و حدیث ازش نقل میکنه، بلکه این از اساتید مشایخ حدیث مرحوم صدوق بوده، از اساتید صدوق، مرحوم صدوق پیشش حدیث میخونده، نه تنها ازش نقل بکنه. انه من مشایخ صدوق فی الحدیث، خب یک کسی اینجوری که مرحوم صدوق او رو روایاتش رو زیاد نقل میکنه، پیشش درس بخونه، استاد او باشه، روایتش رو نقل میکنه مترضیان با اظهار خرسندی و اعتماد، یکفی در اعتبار و وثاقت یه همچه کس. این مال اولی عبدالواحد. بله، هم در نجاشی نقل میکنه، هم کشی نقل میکنه، در کتب عرض کنم که رجال از درباره این شخص در ترجمه عبدالواحد از قول مرحوم صدوق این مطالب رو نقل میکنه. دومی علی ابن محمد ابن قتیبه، که این عبدالواحد حدیث رو از او نقل میکنه. علی ابن محمد باز در حالاتش می نویسن اعتمد علیه الکشی فی رجاله، مرحوم کشی که یکی از رجالیون معتبر هست در کتبش اعتماد به این شخص داره، هر جا از او نقل بشه با اعتماد به اینکه این شخص موثقی است و روایاتش قبول هست اینجور ازش نقل میکنن: اعتمد علیه الکشی فی رجاله. و قال درباره این همون کشی میگه انه صاحب الفضل ابن شازان، میگه این رفیق فضل ابن شازانه. حالا تعریف فضلم میگیم، گفتن این صاحب و یا صاحب به معنای رفیق یا به معنای شاگرد. و راویت و کتبهی، این علی ابن محمد کتب صدو فضل ابن شازان رو نقل میکنه. و لهو کتبون، خودش هم کتابهای فراوانی داره. و قیل فیه انهو تلمیذ الفضل ابن شازان، یعنی شاگردی کرده، شاگرد فضل ابن شازانه. پس هم مورد اعتماد، اعتمد علیه الکشی، این که همراه فضل ابن شازانه. حالا فضائل فضل رو میگیم، یه آدم معتبریست، اینم همراه اوست، رفیق اوست یا شاگرد اوست، اینا خوب دلیل میشه برای اینکه یک آدم مورد اعتمادی است و میشه به احادیثش اعتماد کرد. کفا در فضائلش همین و جلالتی که دارد این مطالب. اینم دومی میموند. سوم، فضل ابن شازان که او ناقل حدیث، حدیث او نقل میکند. فضل ابن شازان نیشابوری، مرحوم نجاشی در رجال میگه و کان ثقه، این مورد وثوق است. درباره فضل ابن شازان نجاشی میگه کان ثقه. باز میگه احد و اصحابن الفقهاء المتکلمین، یکی از اصحاب ما از فقها و متکلمین این فضل ابن شازان، درباره او اینجور تعبیر میکند: احد من الفقهاء ال احد و اصحابنا الفقهاء المتکلمی و له جلاله فی هذه الطائفه، در طائفه امامیه این یک جلالت و شأن و مقام بالایی دارد. و هو فی قدره اشهر من ان نصفه، نجاشی میگه شأن و مقام او بالاتر و مشهورتر از این است که ما بیام تعریفش رو بکنیم. او دیگه شهرتش، فضائلش، مورد وثوق بودنش برای همه آشکاره. اشهر از من ان نصفه، این رو نجاشی میگه. و مرحوم کشی هم در رجالش میگه انه صنف مئه و سمی سمانین کتاب، 180 کتاب فضل ابن شازان تألیف کرده. و اسم میبرن از اول تا آخر کتبی که در علوم مختلف، در بخش‌های مختلف دینی تألیفاتی داشته است. بنابراین پس اینم یک فرد احد از علما، متکلمین، فقها، مورد وثوق، صاحب تألیفات مفصل، کتاباش در دسترس بوده، در اختیار دیگران که ازش استفاده می کردن. این سند حدیث. بنابراین هر سه نفر از واسطه حدیث اینا افرادی هستن که مورد اعتماد است. یه شبهه اینجا هست، اینم رفع بکنیم. شبهه این است که مرحوم شیخ در رجالشون، عرض کنم که در حال فضل ابن شازان ترجمه او نویسد که انه من اصحاب الهادی والعسکری. مرحوم شیخ فضل ابن شازان را از اصحاب امام هادی، امام علی نقی و امام عسکری نقل میکنه، از اصحاب این دو بزرگوار. خب کسی که در زمان امام هادی بوده بعدش زمان امام عسکری بوده چجور از امام رضا نقل میکنه؟ فاصله میشه بین امام هادی و امام رضا. امام جواد واسطه است. این چه جور میتوند از اصحاب امام هادی و امام عسکری باشه و روایت رو از امام رضا نقل بکند؟ این شبهه است. عرض کنم که نمیتونیم قبول کنیم. یه وقت میگه من این رو نقل میکنم، از کی؟ او از امام رضا. ولی حالا میگیم از خود امام رضا نقل میکنم، یعنی از امام شنیدم. کسی که زمان امام هادی و امام عسکری است چجور از امام رضا چیزی شنیده؟ این شبهه. جواب این رو در دراسات ملاحظه بفرماد، ایشون اینجور جواب میداد، میگه این که مرحوم شیخ میفرماد من اصحاب الهادی و العسکری، این مال زمان مشهور شدنشه. در زمان این دو امام بزرگوار این شهرت پیدا کرد، مشهور شد. فضل ابن شازان از علما متکلمی. این منافات ندارد که در زمان جوانیش، زمان امام رضا علیه السلام رو در کرده و میمده پا در خراسان، پا صحبتهای امام، در جلسات امام می نشسته، مطالبی که امام بیان میکردند و یادداشت میکرده ضبط میکرد. منافات نداره. این در اون موقع یه شخصی بوده که مثل یه شاگرد میاد پا درس امام، میاد میشینه مطالب امام رو گوش میده، ولی هنوز فضل ابن شازان که من العلماء و المتکلمی نشده، اول کارشه. پس این منافات ندارد، میتونه قابل جمعه که از اصحاب امام هادی و امام جواد باشد، اما درک زمان امام هشتم رو هم کرده. در زمان جوانی میمده پا درس امام، احادیث رو از امام جمع میکرد. و یشهد لذلک، شاهد این که منافات نداره قابل جمعه، شاهدش این است که همین فضل ابن شازان از یه عده‌ای روایت نقل میکنه که اونا از اصحاب امام هشتم هست. از ابن ابی عمر حدیث نقل میکنه. عرض کنم بر این که بله، ابن ابی عمر، صفوان ابن یحیی، ابن محبوب، ابن بزی، اینا از روات معتبر هستن، همشون اونا راوی از امام هشتم هستن. خب چه اشکالی دارد که اینم مثل اونا در عصر اونا بوده، همینجور که ابن ابی عمر، ابن بزی، صفوان ابن یحیی، اینا از امام رضا نقل میکنن، اینم از امام رضا نقل میکنه. اینم یشهد به این که قابل جمعه. مضافاً بر اینها عرض کنم که در خلاصه مرحوم علامه در شرح حال همین عرض کنم که فضل ابن شازان میگه که روا ان ابی جعفر ثانی، در خلاصه در شرح حال عرض کنم که فضل ابن شازان میگه روا ان ابی جعفر ثانی، ابی جعفر ثانی امام جواد. پس میگه از امام جواد حدیث نقل میکنه و قیل ان رضا ایزن. اینم علام مرحوم علام نقل میکنه در حالاتش که هم از امام جواد روایت نقل میکنه، میگه و قیل ان رضا ایزن، که از امام رضا هم نقل میکنه. بنابراین پس این شبه هم جواب داده میشه که مرحوم فضل ابن شازان میتوند از امام هشتم روایت نقل بکنه. این نسبت به سند حدیث. عرض کنم که خب این روایت رو چه جور نقل میکنه مرحوم فضل ابن شازان از امام؟ نگفته ان الرضا علیه السلام، یا مثلا انقیل، چون گفتیم اغلبش به صورت انقیله. اگر کسی بگه وجه این که فلان حکم آمده چیست، قیلت جواب داده می شد. اینجور از امام چیزی نقل نمی کنه در متن حدیث، ولی در پایان حدیث با ملاحظه بفرمود در همون علل وقتی حدیث به آخر میرسه باز مرحوم صدوق اینجور نقل میکنه که حدثنا، عرض کنم که عبدالواحد، همون حدیث که اول سند هست باز مرحوم صدوق در آخر تکرار میکنه و اینو نقل میکنه ازشون، فرمود که حدثنا عبدالواحد ابن محمد ابن عبدالسنی صابوری العطار قال حدثنا علی ابن محمد ابن قتیبه نیسابوری، دومی قال قلتو، دومی میگه قلتو للفضل ابن شازان لما سمعتو منه هذه العلل، این علل فراوان را وقتی من از فضل ابن شازان شنیدم، و اون نگفت از کی نقل میکنم، همینجور علل رو گفت، اگر گفته بشد علت چیست میگیم علتش اینه، نگفت از امام، میگه من ازش پرسیدم، همون محمد ابن علی ابن محمد قتیبه میگه قلت للفضل ابن شازان لما سمعت من هذه العلل اخبرنی، بهش گفتم اخبرنی عن هذه العلل التي ذکرتها، این همه علت احکام که بیان کردی، عرض کنم که عن الاستنباط و الاستخراج، اینا استنباط خودته، خودت داری میگی به عقل خودت به فکر خودت که علت این حکم اینه، یا از امام شنیدی؟ اینا سوال میکند ازش. قلت للفضل ابن شازان لما سمعت من هذه العلل اخبرنی عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج و هي من نتائج العقل، یا عقل خودت و فکر خودت رو به کار بردی و فهمیدی که علت اون حکم اینه، علت اون حکم اینه، آیا استخراج کردی، استنباط کردی و با عقل و فکر خودت بیان کردی، او هیا مما سمعته و رویته، یا اینا رو شنیدی و از امام داری نقل میکنی؟ این سؤال رو از فضل ابن شازان میکنه، میگه جواب داد، فقال لی، فضل ابن شازان به من جواب داد، ما کنت اعلم مراد الله به ما فرض، من از کجا میدونم چیزی که خدا واجب کرده جهتش چیه، خدا چی اراده کرده، چیزی که پیغمبر سنت قرار داده وجهش چی بوده، چرا پیغمبر، مرادشون چیست، من از کجا میدونم؟ میگه ما کنتو اعلم مراد الله به ما فرض، چیزی حکمی را که خدا واجب کرد مرادش چی بود، چرا واجب کرد، علتش چی بود، ما کنتو اعلم، من نمیدونستم. عرض کنم که ولا مراد رسولهی، نه مراد خدا را میدونستم به ما فرض، نه مراد رسول رو به ما شرع و سنن، اون چرا پیغمبر سنت کرد تشریع کرد من چه میدونم علتش چی بود، اینا با عقل خودم با استنباط و استخراج خودم نیست، بل سمعنا، این عبارت فضل ابن شازانه، بل سمعنا من مولای ابی الحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام، تمام این علل، تمام این مطالب رو از امام هشتم امام رضا شنیدم، مرتن بعد مره و شیء بعد شیء، یکی پس از دیگری، تمام این رو از دونه دونه از امام هشتم شنیدم، فجمعتها، بعد من این رو جمع کردم، جمع آوری این علل که یه جا تو یه روایت میتونم بگم انقیل علت فلان حکم چیست، قلنا اینجور، تمام جمع کردم، مطالبی است که دونه دونه مرتن بعد مره و شی بعد شی از امام شنیدم، اینو خودش تصریح میکنه فضل ابن شازان که مورد ثقه مورد اعتماد داره تصریح میکند، از امام شنیدم. میگه فقلتو، باز راوی میگه ادامه دادم، از فضل ابن شازان بهش گفتم قلتو فأحدث بها عنک عن الرضا، اجازه میدی که من از قول شما از امام هشتم نقل بکنم، بگم امام هشتم اینجور فرمود با حدیث شما با نقل شما، اجازه میدی؟ میگه سوال کردم. فأحدث بها، همین علل رو حدیث بکنم عنک عن الرضا، بگم فضل ابن شازان گفت امام هشتم اینجور فرموده. قال نعم، گفت بله، اینا رو از قول من از قول امام نقل بکنیم. بنابراین پس این روایت ولو تو خود روایت متن روایت نگفته عن الرضا، از کی؟ خودش میگه انقیل علت چیز، قلنا این علته، اینجور اومده، ولی در پایان تصریح میکند که اینا رو دونه دونه این علل رو من خودم چه میدونم مراد خدا، علتی که خدا واجب کرد فرض کرد چیز، یا پیغمبر تشریع کرد سنت قرار داد چیز، از امام هشتم شنیدم. پس بنابراین سند روایت سند معتبر و نقل شده از امام هشتم به این کیفیت، روایت پس از نظر سند مورد قبول، رک روایتی است که مستند از امام هشتم امام رضا. حالا بیام سر عرض کنم که دلالت روایت و این که این فراز از روایت رو ما بهش تمسک میکنیم، مراد از این فراز چیز، کیفیت استدلال، این باشد برای فردانش. بله؟ بالاخره معلوم میشه یه مدتی در خراسان بوده. خب حالا شاید رفته دیگه بالاخره. بله. پس دروغ میگه؟ باشه تو همون بالاخره. نه واسطه افتاده، یه قسمتی رو نقل نکرده تاریخ که این ایشون اون وقتی که مشهد بوده امام بودن، اینم رفته اونجا مدتی خدمت امام شنیده گوش کرده، اونو تاریخ نیورده، خودش از خودش بیان کرده، خودش میگه از امام مرتن بعد مره یکی یکی شنیدم. بله. و صلی الله علیه و سلم.